Yes.
سخنان امشب جلسه تهران ای ای که جلسه رسمی ثبت شده در
Should I start?
بفرمایید. شروع کنید. شروع
yes,
کنید.
بفرمایید. Please. Please start. Welcome.
Thank you. Hi, everybody. My name is Dean and I am an alcoholic.
سلام به همه. من دین و یک الکلی هستم.
And it's a pleasure to be with you all today.
و این باعث افتخار منه که با شما همه باشم در امروز.
My sobriety date is September 21st,
1997. تاریخ هوشیاری من 21 سپتامبر 1997.
And my home group is the Pacific Group of Alcoholics Anonymous.
و گروه خونگی من گروه پاسیفیک الکلی های گمنامه.
I was so blessed to have this opportunity to speak today that I took a couple hours off work to join in this meeting.
من بسیار مورد برکت خداوند قرار گرفتم که بتونم یه فرصتی برای خدمت داشته باشم. برای همین یه چند ساعتی از کارم مرخصی گرفتم که بتونم از این فرصت استفاده بکنم. Thank you very much.
I was asked to focus part of my talk on steps 8 and 9.
قرار بود که کل بیشتر تمرکزم بر روی قدم 8 و 9 باشه.
But in order to share my experience on steps 8 and 9, I should tell you a little bit about my personal story.
ولی من برای اینکه بتونم یکم از قدم 8 و 9 بگم، باید یکمی از داستان شخصیم هم بگم.
So on September 20th, 1997, one day before my sobriety date, I was not wearing a tie and a white shirt.
در 20 سپتامبر 1997 روی یک روز قبل از آخرین باری که مصرف کردم من یه کراوات نزده بودم و لباس سفیدی تنم نکرده بودم.
I was walking up the hospital steps with a trash bag, a plastic bag of all my belongings.
من داشتم از پلای یک بیمارستان با یک کیسه پلاستیک زباله با تمام داراییم توش می اومدم پایین.
I had lost everything.
و همه چیز رو از دست داده بودم.
Not only my physical belongings, but my spirit.
نه فقط دارایی‌های فیزیکیم رو، بلکه روحم رو هم از دست داده بودم.
A few years prior to my sobriety date, I had been introduced to Alcoholics Anonymous.
چند سال قبل از اون تاریخ هوشیاریم و تاریخ پاکیم من به الکلی‌های گمنام معرفی شده بودم.
A business partner of mine who was sober introduced me.
و یک همکار من در تجارتی که داشتیم منو و ایشون پاک بود منو معرفی کرد به ای.
That was in my mid-30s.
و اون اواسط دهه 30 زندگی من بود.
Prior to that, just to sum up my life and my story, I grew up in a very violent household.
You can give me a few more sentences.
Okay, perfect. Thank you. So that's cool. So prior to, you know, my mid-30s when I got introduced to Alcoholics Anonymous, I initially grew up in a very violent household.
من در یک خانواده‌ای که بسیار خشونت توش وجود داشت بزرگ شده بودم.
I was the kid on the street that when I was out playing with the rest of the kids didn't want to invite any of those kids over to my house because I was living in fear that they would see the environment that I live in.
و من از اون بچه‌هایی بودم که وقتی تو خیابون با بچه‌های دیگه بازی می‌کردم اصلا دوست نداشتم اونا رو دعوت کنم خونم، برای اینکه می‌ترسیدم اونا اون محیطی که من توش زندگی می‌کنم رو و اون خشونت‌ها رو ببینن.
For some reason, even besides the violence in the home, ever since I was a young kid, I felt different and I felt in fear of everything around me and in the world. And I believe that if I could have figured out that alcohol would relieve that, and if a 6-year-old could go out and buy alcohol, I probably would have started drinking earlier.
و من به هر دلیلی از وقتی خیلی بچه بودم اون احساس تفاوت و اون احساس حقارت رو داشتم و احتمالاً اگه از 6 سالگی من میدونستم که الکل میتونه اونو نجات من از اون حال نجات بده و حتی من میتونستم برم به عنوان یه بچه 6 ساله مشروب بخرم، احتمالاً از همون سن شروع کردم به نوشیدن مشروب.
And another aspect of my life was, besides fear, was living in a constant form of ego and feeling better than, even though inside I felt worse than. And all these feelings together built up a condition in me to where something had to be resolved.
و در این اینکه من اون احساس ترس رو داشتم، به طور دائمی هم یه جور احساس غروری هم در من بود. یعنی من هم احساس میکردم بهتر از بقیه‌ام، در حالی که بعضی وقتا هم احساس میکردم درونن که خیلی بدتر از بقیه‌ام. و بالاخره همه اینا منو به نقطه رسوند که اینا باید حل میشد.
By the time I'm 12, my parents were divorced. And I had 3 other brothers and sisters that were older than me, and it just so happened it was time for them to leave the house. And after the divorce, I got left with living at home with my mom. My dad was separated from the house because of the divorce. And looking back, it turns out my mom was suffering from early stages of mental illness.
و من وقتی 12 سالم بود پدر مادرم از هم جدا شدن و من 3 تا برادر خواهر دیگه داشتم که از من بزرگتر بودن و اونا دیگه موقعی شده بود که بس خونه رفته بودن، حالا دنبال زندگیشون. و وقتی پدر مادرم طلاق گرفتن، پدرم رفت و من و مادرم با هم موندیم و مادر من هم ظاهرا شروع یک بیماری روحی روانی رو داشت تجربه میکرد.
So I went into my teen, the rest of my early years, my teen years, not only with that fear and ego, but now with an added discomfort that I was living in a home with my mom who was mentally ill.
و من بقیه دوران بلوغم رو اینجوری جلو رفتم که اون ترس و اون غروری که با هم داشتم بهش این احساس که با مادرم که از لحاظ روحی روانی هم بیماره اضافه شد.
So at the age of 12 I had discovered drugs and drinking.
و در 12 سالگی من الکل و مواد مخدر رو کشف کردم.
And I loved it. I would continue to drink throughout my teen years and it seemed to make everything that I've just described okay.
و من عاشقش شدم برای اینکه همه اون چیزایی که داشتم الان توضیح میدادم رو به نظر میرسید که درست میکرد.
I reached my 20s and I started to work. I had a childhood, what we call in U.S., a childhood sweetheart relationship, a relationship from my childhood. I was still with this girl.
و من وارد 20 سالگیم شدم و شروع کردم به کار کردن و من یه دختری بود که از اول از بچگیم دوستش می داشتم و همچنان این رابطه رو حفظ کرده بودم به 20 سالگیم.
But in my early 20s, I discovered what would later on be a pattern in my life that I would not value relationships the way I should. And I left the state where I was currently in the relationship with my girlfriend and went to start work in another place.
So you left that relationship?
At first I just moved.
و من 20 در 20 سالگیم بود که متوجه شدم که من یک الگویی دارم و اونم اینه که من روابطم رو اون جوری که باید و شایسته است بهش ارزش نمیدم و برای همین اول از اون ایالت که دوست دخترم بود جابجا شدم و کارم رو به یک جای دیگه جابجا کردم که از اون رابطه برم.
The relationship did not last, obviously, and it would be one of many situations over the next 15 years where I demonstrated that my main priority was thinking about myself.
و خب مسلما اون رابطه ادامه دار نشد و بعد نشون داد که در 15 سال بعد از اون هم همیشه اولویت اول من خودم فکر کردم به خودمه.
And of course drinking went very well with my egotistical thinking.
و مسلما مشروب خوردن با اون فکر کردن خودمحورانه و مربوط به خودم خیلی هماهنگی داشت.
In my early 20s I got a really good job and I started to make a fairly good income and that job also served my drinking well because I was on a project where the bars were open 24 hours a day.
و من در اوایل 20 سالگیم یعنی دهه 20 زندگیم کار خیلی خوبی با درآمد خیلی خوبی پیدا کردم که اونم خیلی به مشروب خوری من کمک می‌کرد برای اینکه اونجا یک سری بارهایی بود که تمام وقت باز بودن.
This is where drinking started to become a serious problem for everybody around me. It wasn't a serious problem for me, but I was starting to impact everybody around me in a negative way.
و این اونجایی بود که مشروب خوردن من شروع شد که به شدت به اطرافیان من اثر بذاره و اونا رو براشون دردسر ایجاد بکنه.
One night the place where I worked had a security gate. And it was open, the facility I worked at was open 24 hours a day. And I had gone out drinking at night. And this happened all the time. I'd gone out drinking and I would still be drinking at 3 a.m., 4 a.m. in the morning.
و من اون جایی که کار میکردم 24 ساعته بود و من رفته بودم از اونجا بیرون که یه مشروبی بزنم و تا 3 و 4 صبح داشتم مشروب میخوردم.
So out here in my country, when you're driving on the road, and I would drive drunk, when you're driving on the road, you would pass these objects that are like sticks. They call them mile markers, kilometer markers.
و من خیلی وقتا مشروب خوردم و رانندگی میکردم و اینجا یه چیزایی هستش که بهش میگن کیلومتر سنج و بعضی وقتا من از روی اینا رد میشدم.
And one of these mornings when I'm driving in from where I'm drinking back to my work site, I had a blackout and I pulled off the road for a good distance and I hit one of these markers and came back on the road and then kept driving as if nothing had happened.
و یک روزی که من داشتم از همون مشروب خوریم می اومدم و سیاه مست شده بودم در حال رانندگی یهو از زدم تو جاده خاکی اصلا یادم نمیاد و زدم به یکی از این نشانه های کیلومتر سنج و بعدم برگشتم دوباره تو جاده شروع کردم به راهم ادامه دادن انگار که هیچ اتفاقی نیفتاده.
So when I reached the security gate, the security guard, who I knew pretty well, started laughing at me. And this was the late 80s, and drinking, even problem drinking, was very acceptable to most people. So when he saw me pull through the gate at 3 to 4 in the morning with the mile marker sticking out of my car, the mile marker was still stuck in my car, and he started laughing. I didn't know it was stuck in my car, but he laughed and waved me through to come on into work.
و وقتی که من داشتم وارد می‌شدم به کارم ساعت 3 و 4 صبح که اون نگهبان در باز کرد شروع کرد خندیدن به خاطر اینکه اون نشان کیلومتر سنج به ماشین من چسبیده بود و من متوجهش نشده بودم. و توجه کنید که اینجا اواخر دهه 80 امریکاست که مشروب خوردن و حتی مشروب خوردن افراطی هم یه جورای قابل قبوله.
So I did what I proceeded to do what I did every day after during drinking, and I went into work. I had an apartment on this site, and I would go into my little apartment at 5 a.m. and step into the shower and make sure it was as cold as I could get the shower and put my head under the cold shower so that within the next hour I could go into work and start functioning.
و من وارد شدم و توی این منطقه‌ای که من کار می‌کردم توی این مجموعه من یک آپارتمانم داشتم که 5 صبح واردش شدم و می‌رفتم از اون مشروب خوریم که می‌اومدم و می‌رفتم دوش آب سرد رو تا جایی که می‌شد سرد باز می‌کردم روی سر خودم که بعد بتونم یه ساعت بعدش برم و کار بکنم.
And it wasn't until after I got out of my shower that morning that I stepped out of my little apartment to get into my personal car to go up to another place on site to go to work, and I saw this mile marker for the first time sticking out of my car. And I went over and I looked both ways, wondering if one of my friends had stuck it on my car as a joke. But I pulled it out, put it in my car, and I took it into work. And I went around the office holding this mile marker that I had picked up while I was driving, asking all my friends, are you the one that stuck this on my car?
و وقتی که من امروز از دوش اومدم بیرون، تازه اومدم سوار ماشینم بشم که برم به قسمت دیگه از اون مجموعه برای کار، یهو دیدم که این کیلومتر سنج، اون تابلوی کیلومتر سنج به ماشین من چسبیده و اولین بار بود که داشتم میدیدمش. و اومدم یکم این برانور ماشین نگاه کردم، دنبال دوستم یکی از دوستان میگشتم که احتمالاً این شوخی رو با من کرده. بعدم اینو برداشتم گذاشتم تو ماشین و کل روز همه جا میبردم و میپرسیدم کی اینو گذاشت چسبونده به ماشین من.
So things were getting very out of control and embarrassing on that job.
و دیگه کارها یه جوری کار من یه جوری اونجا همش خیلی باعث شرم و خجالت من میشد و خارج از کنترلم داشت دیگه میشد.
So I did what many alcoholics would do that didn't know they had the problem. Is I thought the solution was just getting another job.
و من اون کاری رو کردم که خیلی از الکلی‌های دیگه می‌کنن و اونم این بود که فکر کردم راه حل اینه که من یک کار دیگه پیدا کنم.
And so I got this other job and just to let you know I'm not going to just talk about my drinking this whole talk. I'm almost done, but I did go to this other job and my drinking followed me.
و من از اون کار رفتم به یک کار دیگه و مشروب خوردن منم دنبال من اومد.
I could put on a shirt and tie and look pretty good and act pretty good. In fact, I got many promotions at that job.
من میتونستم یه دونه پیرهن قشنگ و یه کراوات بزنم و برم خیلی خوبم عملکرد داشته باشم و خیلی هم اونجا پیشرفت کردم تو اون کار جدیدم.
Eventually though my drinking caught up with me. One night that job we had a holiday party and they offered free alcohol to everybody.
و ما یک مهمونی برای تعطیلات داشتیم که توی اون برای کارم که توی اون به همه مشروب مجانی میدادن.
And to someone like me, I'm in a management position. I'm at the holiday party. I had gone to the holiday party with a particular woman from the office on a date, a first date. But once the alcohol was offered, I again lost all control, and I don't remember what happened with this girl I took to that party, but I do know I wound up with a different gal, a different woman at the end of the night, and I had done a lot of embarrassing things at the party.
و من در نهایت با یک پست مدیریتی داشتم توی این مهمونی می رفتم، یه مهمونی برای تعطیلات آخر نمیدونم سال بود و با یه خانومی که خیلی با یه خانم متشخصی که برای بار اول قرار داشتم و توی همون کمپانی کار می کرد وارد مهمونی شدم و اولین قرارمون بود و اونجا به این مشروب تعارف کردم و دوباره من کنترلم رو از دست دادم. یادم نمیاد چی کار کردم ولی در نهایت دیدم که من با یه خانم دیگه ای هستم و یه سری کارهای خیلی شرم‌آور هم تو اون مهمونی انجام دادم.
So now I'm almost to the point where I began my talk, where a business partner introduced me to Alcoholics Anonymous. I would quit my current job where I was starting to embarrass myself, and I was able to start my own business. And I started a business with a gentleman that was sober. And I think that was God entering the situation.
و من به خاطر این حرکاتی که دیگه داشتم از خودم نشون میدادم از اون کار اومدم بیرون و شروع کردم به کار خودم رو راه انداختن با یک آقایی که پاک و هوشیار بود و فکر میکنم که اینجا ما برمیگردیم به همون اول صحبت من که من گفتم یک همکار و یک شریکی منو به AA معرفی کرد و فکر میکنم اینجا جایی بود که واقعا خدا دیگه وارد ماجرا شد.
And at that time working in a business, owning a business with a partner who is sober, it leads to also the topic that I've been asked to speak on, which is the eighth and ninth step, because at some point my business partner who was sober called me into the office and asked me, where is all the money?
و کار کردن با یک شریکی که ایشون پاک و هوشیاره منو میاره به موضوع جلسه که قدم 89. بارها این دوست و این شریک منو می آورد توی دفتر و میگفت پولا کجاست.
And my eyes got big and I felt it was hard to talk because he had caught me. He had identified that I was stealing from the business. And so I knew he was sober, and I wanted to manipulate my way through this. So I told my business partner a lie. And the lie was, I thought to my business partner, I told him, I think I have a problem with alcohol, and I need help.
و من اونجایی بود که دیگه دوستم منو گیر انداخته بود و من نمیتونستم حرف بزنم، چشام خیلی بزرگ شد و انگار تو گلوم یه چیزی گیر کرده بود چون منو گیر انداخته بود، و اونجا بود که من فکر کردم بذار یکم گولش بزنم و اومدم به این و یه فکر بکنم که منو از این شرایط نجات بده و یک دروغی گفتم به دوستم و دروغ من این بود که من فکر کنم من به یک الکلی هستم یا مشکلی با الکل دارم و نیاز به کمک دارم.
So my business partner, this is 9 o'clock at night when we're having this conversation. It's about 8:45 at night. And I just told my business partner a lie that I think I need help with my drinking. I did not think I needed help with my drinking. And he then tells me, well, good. He goes, would you be willing to go to Alcoholics Anonymous? And I said, I lied again, and I said, yes. And he said, good, that there's a meeting starting in 15 minutes. Let's go.
بله و این حدود 8:45 دقیقه شب بود که این همکار من بهش این دروغ گفتم که من فکر میکنم نیاز دارم به کمک در رابطه با مشروب خوردنم، ولی دروغ گفتم چون من اصلا فکر نمیکردم نیاز به کمک دارم، و اون به من گفتش که خب تو حاضری بری به یه جلسه AA؟ و باز من دروغ گفتم و گفتم بله حاضرم، و گفت خیلی خب پس 15 دقیقه دیگه یه جلسه شروع میشه، بلند شو بریم.
So when I went to that first meeting, not believing I was an alcoholic, I was very nervous. And there were some people that had smiles on their face and bright eyes. And that made me feel uncomfortable because I was used to, I wasn't used to that. And I made it through my first meeting. And I'm very thankful for how well they treated me as a newcomer that didn't believe he was an alcoholic.
و من چون اعتقاد نداشتم که من یک الکلی هستم خیلی اونجا احساس استراب داشتم و اون خنده های لبخند اونا و چشماشون که خیلی میدرخشید به من احساس ناراحت کننده ای میداد برای اینکه من اصلا به اون عادت نداشتم و خیلی خوشحالم به خاطر برخوردی که با من کردن به عنوان یک الکلی که باور نداره الکلیه.
And I'd like to share one other fact about my life at this time, that at my previous work in the other state I came from, I had fathered a child, and never did marry my child's mom. So I didn't know where they were at. So by the time I'm in this business and life is getting really bad, I also have it on my mind all the time, oh my God, what about this child? What about this child?
In your new business.
While I'm in my new business, I'm thinking back about this child.
و من میخوام یه چیز دیگه از زندگیم رو با شما مشارکت بکنم و اون اینه که وقتی من تو ایالت قبلی زندگی میکردم و در کار قبلیم بودم، من صاحب یک فرزندی شدم که هیچ وقت با مادرش ازدواج نکردم و اونا رو رها کردم و بنابراین وقتی اومدم به این ایالت جدید و در بیزنس و تجارت جدید خودم بودم، وقتی که اوضاع داشت خراب میشد همش به خودم میگفتم پس اون بچه چی شد؟ پس اون بچه چه بلایی سرش اومد؟ مثلا الان کجاست؟
So shortly after that first meeting of Alcoholics Anonymous, I still was not facing the truth about my alcoholism. And my business partner had to separate me from that business, had to basically kick me out of the business. And I became homeless.
و بعد از اون جلسه ای ای بازم من همچنان زیر بار الکلی بودنم نمی رفتم و نمی پذیرفتم که الکلیم و اون همکار من و شریک من در نهایت مجبور شد که کار رو از من با من قطع ارتباط و قطع مشارکت بکنه و در یه جورایی یعنی من در از انداخت بیرون و من بی خانمان شدم.
I would do anything to survive. I would steal from people. I would manipulate people. I eventually moved to another state where my family was, thinking my family can help me.
و من هر کاری میکردم که بتونم به بقای خودم ادامه بدم. دزدی میکردم، آدم ها رو گول میزدم. در نهایت رفتم به اون ایالتی که خانوادم توش بودن که یه جورایی اونا منو حمایت کنن.
And it's in that other state I moved to that I got a job and then I lost everything again. I was homeless again.
و اونجا بود که دوباره من یه کاری پیدا کردم و دوباره همه چیز رو از دست دادم و دوباره بی خانمان شدم.
And one day I found myself in desperation like I hadn't known before. Sometimes in AA we call it the moment of clarity. And go ahead.
Yeah, yes, please continue.
Okay. And they call it a moment of clarity, and I called a local friend in that state that I knew was going to Alcoholics Anonymous, I had already tried going to Alcoholics Anonymous in that new state too, but I never could stay. But I called her and said, I need help.
و بالاخره یه روزی من به اون نقطه که واقعا ناامید شدم رسیدم و حالا ما بعضی وقتا بهش میگیم اون نقطه‌ای که من به شفافیت و به وضوح میتونم ببینم و اونجا بود که من به یک دوستی زنگ زدم در این ایالتی که جدید رفته بودم و میگفتم من نیاز به کمک دارم و میخوام بیام ای ای
and that friend helped me get into a hospital and let me stay on her couch until we could find that hospital. And I walked up to the hospital after them calling and saying, you can come in to get treatment. And that's where I walked in the hospital with just a plastic trash bags of my belongings.
و من این دوست دنبال یه بیمارستانی میگشت که منو قبول کنه که منو مداوا کنه و تا اون زمان هم قبول کرد که من توی خونش رو مبلش بخوابم و من رفتم به اون بالاخره وقتی این بیمارستان منو قبول کرد من با اون کیسه ای که وسایلم توش بود رفتم به اون بیمارستان
and I went to that hospital on September 20th 1997 and the next day became my sobriety date
و من روز 20 سپتامبر 1997 رفتم به اون بیمارستان و روز بعد از اون روز پاکی من شد.
Within that first year of sobriety, it was recommended I go to the state where my son, who has really never known me, lives, and so I could be there to start to support my son.
و اون سال in the first year they recommended you. در همون سال اول به من پیشنهاد دادن که برم اون ایالتی که پسرم اونجا هست که بتونم اونو حمایت بکنم.
So I moved to that other state. I got familiar with Alcoholics Anonymous in that local area. And I got a home group.
و من رفتم به اون ایالت و اونجا با الکلی های گمنام خیلی آشنا شدم و یک جلسه خونگی پیدا کردم.
I started visiting my son often. I got an apartment. I got a good job. My son was now being able to be with me every weekend. And I thought I had reached a finish line. I thought I had accomplished everything I needed to accomplish.
و من اونجا پسرم رو میدیدم و تونستم یه دونه آپارتمان بگیرم و دوباره کار پیدا کنم و هر هفته آخر هفته پسرم رو ببینم و دیگه فکر کردم خب من دیگه به همه چیز رسیدم و به آخر این داستانم رسیدم.
But at 14 months without a drink or a drug in Alcoholics Anonymous, I realized there was something I hadn't done. And I hadn't taken the steps of Alcoholics Anonymous. And thankfully, an old timer, somebody with a lot of sobriety, approached me in a meeting and asked me a very embarrassing question. He said, Dean, do you still want to be in control of everything?
و من 14 ماه بود که پاک بودم و هیچ مشروب و ماده مخدری مصرف نکرده بودم ولی اون موقع بود که متوجه شدم من یه کاری رم مثل این که کم که انجام دادم یا انجام ندادم و اون قدم ها بود در الکلیای گمنام. و یک اون زمانی بود که یک عضو قدیمی اومد و به من یه سوالی کرد که خیلی سوال خوشایندی برای من نبود و گفتش که دین، آیا تو میخوای هنوز کنترل رو همه چیز داشته باشی؟
And that sent me into a depression, knowing the actual answer was yes, I still wanted to be in control of everything. So I left that meeting. I left that meeting very depressed and knowing that I was at another turning point in my sobriety to either take the steps or possibly lose my life.
و من اونجا بود که وارد افسردگی شدم، چون واقعا میدونستم که آره من خیلی دلم میخواد همه چی رو تحت کنترل داشته باشم هنوزم. و اون جلسه رو من با حالت افسرده ترک کردم و میدونستم که دوباره در یک نقطه عطفی در زندگیم قرار دارم که یا باید قدمها رو کار بکنم یا زندگیم و جونم رو از دست بدم.
That next day I reached out for help. Really, truly reached out for help for the very first time ever. I really hadn't reached out for help when I went to the hospital. I had just tried to feel better. And so I reached out for help to a man that knew this book. And we went through the steps in a very short amount of time.
و من فردای اون روز بود که من زنگ زدم و درخواست کمک از یک نفر کردم و اینجا جایی بود که واقعا و عمیقا من درخواست کمک کردم. یعنی حتی دفعه قبل هم من اونقدر عمیق درخواست کمک نکرده بودم که این دفعه کردم با یک آقایی که این کتاب رو میدونست و ما با همدیگه شروع کردیم از روی کتاب قدم ها رو کار کردم و در یک مدت خیلی کوتاهی هم قدم ها رو کار کردم.
And there was a lot of fear in going through those steps. There was a lot of fear because I knew eventually I would get to these steps. I would get to steps 4 where I admitted to another person my life story. And I knew that I would get to steps 8 and 9 that involved addressing these wrongs I had done.
و خیلی ترسناک بود رفتن و انجام دادن این قدم ها، چون من میدونستم که تو قدم 4 و 5 باید این داستان زندگیم رو با یک نفر دیگه صادقانه بیان کنم و بالاخره تو قدم 8 و 9 باید بیام و اون خساراتی که زدم رو جبران کنم.
The good news for me that I discovered, and by the way, I don't think I've said this yet, but I want to welcome anybody that's new to Alcoholics Anonymous on this call, and maybe even people that aren't so new but still haven't taken these steps I'm describing, I want to say welcome.
من میخوام بگم به اون کسانی که جدید به AA اومدن خوش اومدید و حتی به کسانی که جدید هم نیومدن و تازه میخوان این قدم ها رو بردارن باز هم میخوام بهشون خوش اومد بگم.
The good news that I discovered is something that I believe can be hopeful, provide hope for any person that is struggling with admitting they're alcoholic and taking the steps.
So what is the good news?
So there you. So I'll go further. So the good news is that these steps of Alcoholics Anonymous not only help me prevent some things later in life, prevent behaviors, but they also helped restore my life. And I can still use these steps today to help recover from any condition I'm facing, any condition that I'm facing in this 24 hours.
و من میخوام به اون کسانی که تازه اومدن یا تازه میخوان این قدم ها رو بردارن این و اون کسانی که با اقرار به اینی که الکلی هستن مشکل دارن یا با پذیرفتن اینی که الکلی هستن مشکل دارن این پیام خوب رو خبر خوب رو بدم که این قدم ها نه تنها مانع و جلودار یه سری اتفاقات بد در زندگی من شد در آینده بلکه بسیاری از اتفاقاتی که در قبل زندگیم افتاده بود رو هم تصحیح و ترمیم و بازسازی کرد و امروز هم در 24 ساعت به من کمک میکنه که با هر مسئله‌ای که من روبرو میشم بتونم اون رو ترمیم کنم و باهاش به شیوه درستی برخورد کنم.
Soul, do they have the word asset? Do you know the word asset? Okay. So the other hopeful thing I discovered is what I thought were the worst situations I ever faced in life. In Alcoholics Anonymous could become my best assets.
و یک خبر خوب و امیدوار کننده دیگه هم اینه که تمام اون چیزهایی که من فکر میکردم بدترین اتفاقات زندگی من و بدترین شرایط زندگی منه در الکلی‌های گمنام تبدیل به بهترین سرمایه های من شده.
So no matter what others may be going through right now and struggling, I promise you that all your experience can be used to look in the eyes of another alcoholic and say, I can help you. Mm-hmm. It will become, and it has become for me, the greatest opportunity of my lifetime is to look into those eyes and say, I can help you.
و مهم نیستش که در چه شرایطی اون آدم ها هستن یا شما الان تو چه شرایطی هستید. من میتونم این قول رو به شما بدم که تمام این تجربه های تلخ یه روزی به شما این توانایی رو میده که تو چشم یک نفر دیگه نگاه کنید و بهش بگید من میتونم به تو کمک کنم و این بزرگترین توانایی و بزرگترین دارایی منه که من بتونم تو چشم یک نفر دیگه نگاه کنم و بگم من میتونم به تو کمک کنم.
Thank you. So I'm moving through the steps now. I go from despair to now I'm moving through the steps and I have hope. And I know I'm just going to share a little bit specifically in this last 10 minutes about 8 and 9. I felt it most important to share with you my story, especially those that are new, so that it gives these steps 8 and 9 some reference. In the early steps 1, 2, and 3, I faced the truth about a lot of things. The biggest truth I faced is that I could not do this on my own.
و من حالا میخوام کم کم بگم که توی قدم‌ها چجوری من از ناامیدی به امید رسیدم و در اینه که داستان زندگیم رو گفتم این بود که وقتی میخوام یه اولا فقط راجع به قدم 8 و 9 بگم اینه که یک بیسی در زندگی شخصی من و یک منبعی در زندگی شخصی من داره و قدم 1 و 2 و 3 در اصل داره منو با یک سری واقعیات روبرو میکنه و خلاصش اینه که من نمیتونم این زندگی رو به تنهایی انجام بدم. من نمیتونم به تنهایی هیچ کاری انجام بدم.
I then faced the step where you share your whole life with another person. And all my wrongs, everything I knew to the best of my ability, I shared with another man. and we identified through six, through the next two steps, six and seven, what my defects are and the truth about myself. And that gave me inspiration to move into steps eight and nine.
و بعدش من شروع میکنم تو قدم 4 و 5 کل داستان زندگیم رو با یک نفر دیگه، با یک مرد دیگه میگم و خودم رو شناسایی میکنم با اون و یا اون خودش رو با من یعنی به عنوان یک الکلی خودم رو شناسایی میکنم و بعد تو قدم 6 و 7 من میام و حقیقت رو راجع به خودم میفهمم که بعد این منو میبره توی قدم 8 و 9.
Excuse me, my cat is about to jump on me, so so in steps 8 and 9 there was, no matter what other steps I had taken, there was still a lot of fear of looking at this list and facing my wrongs. But when I went through step 4, I had already made the list, so it was already created. And I just didn't know where to start in making amends. And so my sponsor suggested a starting point, and that was giving my contact information to, we call it the IRS here, the tax authority.
می ترسیدم از اون لیستی که جلوم بود و چون این لیست رو ما تو قدم 4 و 5 در اصل درست میکنیم و می نویسیم و من نمی دونستم مثلا باید حالا چجوری و از کجا شروع کنم برای جبران خسارت و راهنمای من به من پیشنهاد داد که من زنگ بزنم و اطلاعات خودم رو به IRS که من در اصل میشه گفت اداره مالیات اونجا هست بدم.
And when he told me I should go face the tax authority, and he said this is an easy one, I didn't agree with him. I owed the tax authority a lot of money, and there was no way I could ever imagine paying it all off. So I wasn't too happy with my sponsor at the time, but I knew the book had told me that if I didn't take this step, there was a good chance I would not get over my drinking problem.
و من خیلی فکر نمی کردم اینی که من برم و خودم رو به اداره مالیات معرفی بکنم خیلی ایده خوبی باشه، چون من مبلغ خیلی زیادی به اینا بدهکار بودم و میدونستم هم که در هر حال تو کتاب میگه که اگر من جبران خسارت هامو نکنم احتمالا نمیتونم پاک بمونم.
So my sponsor was very helpful with guiding me through this. And this is a point that I would like to emphasize. It may be the most important thing I say about the eighth and the ninth step. I had started making payments to the tax authority every month. And I would go back to the authority, the building, and I would give them a payment every month. And after making several payments, my sponsor asked me, "Have you told them that if you don't pay this, that you may not get over your drinking?" And I looked at him and said, "Are you kidding? Who am I going to tell this to?" And he said, "Whoever you hand your next payment to, tell them specifically, you may not get over your drinking if you don't make this payment." And it, that direction comes from our book.
و توی این خیلی برای من مهمه که این رو بگم که وقتی من شروع کردم که این پول‌ها رو هر ماه ببرم و به این اداره مالیات بپردازم، میرفتم به این ساختمان و هر ماه یک پولی رو میپرداختم و راهنمای من بعد از چند بار که رفتم گفت آیا به اون کس گفتی که اگر تو این پول رو ندی نمیتونی از پس مشکل مشروب خارید بر بیای؟ و من گفتم تو داری با من شوخی میکنی، من به کی باید این حرف رو بزنم؟ گفت دفعه بعد که رفتی به یک نفری که این پول رو داری بهش میدی اینو بهش میگی و این اون دستورالعملیه که توی کتاب ما گفته شده.
So I nervously went to the counter to make the payment and I was so nervous that I wrote down what I needed to say, because there was a lot of people in there doing other business, and here I am telling this person at the counter my AA amends. And once I did tell her across the counter, "I may not get over my drinking unless I make these payments," the whole world lifted from my shoulder. It was a beautiful experience. And I would encourage others to consider, while you're making your amends, to read what the book says about admitting we may not get over our drinking. It had a great impact on the woman I was making my payment to. And I think it can with anybody we're making amends to, is to admit that truth in front of them. And let it go how it goes.
و من دفعه بعد که رفتم انقدر استراب داشتم که حتی رو کاغذ نوشته بودم که چه چیزی میخوام بگم و اون یه عالمه آدم دیگه هم اونجا بود و من این پولو که دادم به اون خانومی که اون ور کانتر بود، گفتم که من اگر این پول رو ندم قادر نخواهم بود که بر مشکل مشروب خوریم غلبه کنم. و خیلی جالبه که اون لحظه که این حرف رو زدم انگار که بار تمام دنیا از رو دوش من برداشته شد و من واقعا فکر میکنم اینی که توی کتاب گفته که ما باید این رو بگیم، حتما باید بگیمش و حتی تأثیر خیلی زیادی روی اون خانوم هم گذاشت که من داشتم پول رو بهش میدادم. و بعدش دیگه مسائل اونجوری که باید پیش بره پیش میره.
So these two steps have really changed my life and I've had the opportunity to repeat what I've described many times. There was money I owed to people I had stole from that I never could meet face to face. So it was recommended that I be ready to help others with that same amount as needed. So I've lived a life of service, being ready to help financially whenever I can. And hopefully that's helped me give back to the program that's given so much to me.
و من خیلی خدا رو شکر میکنم که برای من بارها و بارها این مسئله تکرار شد و من توانایی این رو داشتم که برم و جبران خسارت هامو بکنم و اون کسانی که ازشون پولی بهشون بدهکار بودم یا ازشون دزدی کرده بودم، حتی اگر امکان دیدار مجددشون امکان نداشت و یا دیگه وجود نداشتن یا نمیتونستم پیداشون کنم، من اون مبلغ رو به کسی که نیاز داشت هر وقتی که میتونستم میدادم و بنابراین من یک زندگی از خدمت و آماده بودن برای کمک کردن به دیگران حتی مالی رو زندگی کردم و انشالله که این زندگی با این زندگیم بتونم اون چیزی که به من مجانی در این برنامه داده شده رو به AA برگردونم.
I know my time is up and I will limit my talk with just a couple more minutes. I was able to make amends to my son that I spoke of earlier in my talk. My son is now 31 years old. Actually 32 years old now. And because he saw, partly because he saw the example of Alcoholics Anonymous in all of you. He didn't just see it in me. He saw it in all of you, those who stayed around me. When he had a problem, a couple years back, he knew where to go. And he found Alcoholics Anonymous and said he needed help. And he's now 2 years sober, mm-hmm. and able to take care of his family different than I was able to take care of mine. And So this thing we've been given with Alcoholics Anonymous is a beautiful process that you have no idea if you're new, the lives that you can impact by just taking the next step.
من فقط میخوام این رو بگم که من تونستم از پسرم هم جبران خسارت بکنم. پسر من 32 سالش الان و اون این برنامه رو در من نه در شماها دید، در افرادی که اطراف من بودن و این باعث شد که وقتی پسرم به مشکل برخورد بتونه بیاد در AA و از AA کمک بخواد و الان که 2 سال پاکه و از خانوادهش داره مراقبت میکنه اون جوری که شاید من هرگز نتونستم از خانوادم مراقبت بکنم و این یک پروسه بسیار زیباست و شما اگه تازه هستین تو این برنامه هیچ به فکرتون ممکنه نرسه که چقدر میتونید تو زندگی آدمهای اطرافتون تاثیرگذار باشید فقط با برداشتن قدم بعدیتون امروز.
I was a little nervous today. I was a lot nervous today. Sharing in this environment, I thank you all for allowing me to come to your meeting and participate in my sobriety. I hope I can be invited back again. I might be less nervous and move through this a little bit better. But I've been following. Thank you. I've been following you all for many years.
خیلی ازتون ممنونم برای اینی که منو دعوت کردین. من امروز خیلی برای این جلسه استراب داشتم که بتونم درست انجامش بدم و امیدوارم که بازم از من دعوت کنین بیاین و دفعه بعد احتمالاً کمتر از این استراب خواهم داشت و راحت‌تر میتونم صحبت بکنم. ولی من سال‌هاست که دارم شما رو دنبال میکنم.
My last share here. About 10 years ago, I was participating in what we call general service. And one of the people serving in general service served at the worldwide level. And I asked Bob, what can you tell me that's inspirational about what's happening with AA in the world so I could go share with my local groups? And he said, Dean, you have no idea. There are people in Iran that are just starting AA. They call themselves the group of invisibles. And people risk everything they have to help another alcoholic. So I'm blessed to be here today with the group of invisibles. And I'm sorry for shedding a tear, but it's very impactful to me. Thank you so much.
Thank you very much. I just translate this last part. و من 10 سال گذشته بود که توی یک جلسه خدمات عمومی شرکت کرده بودم توی امریکا که یک نماینده اونجا بود که در سطح بین المللی شرکت میکرد و من ازش پرسیدم باب چی تو دنیا داره میگذره؟ یه چیزی از AA بگو که جالب باشه و من برم به مردم به جلسم بگم و گفتش که به من دین تو اصلا هیچ ایده ای نداری که مردم تو ایران دارن ای ای را میندازن و حتی نتونستن اسمشو بذارن از کلیای گمنام و اسمشو گذاشتن گروه گمنام، حالا این چیزی که ایشون گفتن و گروه فکر میکنم همون چیزی که حالا قبلا گذاشته بودن توی AA ایران به خاطر اینکه ما رو ثبت نمی کردن و مشکلاتی که برای ثبت داشتیم و ایشون گفتن که آقای باب به آقای دین گفتن که نمیدونی که اونجا مردم همه چیزشون رو دارن ریسک میکنن که خودشون رو بیارن توی جلسه الکلی‌های گمنام و به یک الکلی دیگه کمک بکنن و آقای دین در نهایت هم گفتن که من خیلی خوشبخت هستم که امروز تونستم با شما باشم. Thank you very much for your great share, Dean. It was great. Please come back again.
Thank you for your help, Saul.